ماجرا همینجاست. هر کس رو به طریقی گرفتار کردی آقا محسن. یکی رو با نبوغ علمیت، یکی رو با دشمن شناسی در دل لانه جاسوس ها، یکی رو با عاشقانه هات با خدا و اون دیگری رو با شجاعت حیدری در میدان جنگ که کوه و دشت و قله رو نمی شناخت. در مسیر قرآن جان می دهی، دل سپرده ی کتاب دهی. دوستان عزیز، برنامه دیگری از مجموعه برنامه های حکایت جاودانگی به پایان رسید. امیدوارم حاصل تلاش همکارانم توجه شما عزیزان رو جلب کرده باشه. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بی‌قاب بی‌نقاب. این برنامه تغییر در محاسبات رژیم ضرورتی انکار ناپذیر.
حمله به خاک ایران که با سلاح و پشتیبانی آمریکا و با ارائه اطلاعات توسط انگلیس به رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که دشمن محور ابری غربی نسبت به جمهوری اسلامی دچار خطای محاسباتی شده. بنابراین در صورت عدم تغییر در محاسبات دشمن، این مدل تجاوزات دشمن را باید بیشتر تجربه کرد. مدل رفتاری رژیم صهیونیستی در گذشته نشان داده که این رژیم در صورت دریافت سیگنال ضعیف مصمم به ضربه زدن به طرف مقابل برمی آید. واضح تر این که هیچگاه روند سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نه تنها مایه آرامش، امنیت و پیشرفت برای آنها نشده، بلکه وابستگی برخی از دول سازشگر عرب به غرب و حس حقارت آنها مقابل صهیونیست‌ها بیشتر شده است. بنابراین پر واضح است که ایران نباید اجازه ایجاد فضای جدیدی بدهد که در آن محور آمریکای صهیونیستی بخواهد معادلات منطقه غرب آسیا را مبتنی بر خاورمیانه جدید با هدف تضعیف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. بنابراین تغییر محاسبات دشمن باید اولویت نخست جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. در همین زمینه رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت با اشاره به حملات بامداد شنبه 5 آبان رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خاطر نشان کردند.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره. اینا دچار خطای محاسباتی هن نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم.
روند تحولات چند دهه اخیر رژیم صهیونیستی را به این نقطه رسانده که جمهوری اسلامی ایران قصد رویارویی مستقیم را با رژیم نداشته و ندارد. به نظر می رسد در مرحله اول علت این محاسبه رژیم صهیونیستی تفسیر غلط آنها از صبر استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر باشد و دوم اینکه آنها تصور می کنند اتفاقی مثل سال 1401 باعث تضعیف حاکمیت در ایران شده. این تصور با ارتباط گیری صهیونیست ها با منافقین و سلطنت طلبان به سبب مشاوره دادن آنها تقویت شد. آنها گمان می کنند افکار عمومی در ایران از این تنش بین ایران و اسرائیل استقبال نمی کند و حتی میزان نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی به حدی است که می تواند به صهیونیست ها در عملیات نظامی و روانی خود علیه ایران کمک کند. عدم توجه مردم به عملیات نظامی صهیونیست ها در داخل کشور و همدلی و همراهی مردم با نظامیان کشورمان در ماجرای دفاع از کشور به آنها ثابت کرد در این مورد دچار خطای شدید محاسباتی هستند و از این پس نیز از این ناحیه قرار است شگفتی های زیادی را تجربه کنند، زیرا تاریخ ثابت کرده ایرانیان هرقدر در امور داخلی با یکدیگر اختلاف داشته باشند در ضرورت حفاظت از کیان و مرزهای کشور هیچ اختلافی با هم ندارند و در برابر دشمن به صورت ید واحد عمل می کنند. تقویت وحدت و انسجام داخلی و مطالبه‌گری عمومی از تقویت توان نظامی و همچنین تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور که در سایه توجه به ظرفیت‌های داخلی امکان پذیر است، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن می‌تواند در شرایط فعلی محاسبات دشمن صهیونیستی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران تقویت کند. این نکته نیز نباید فراموش شود که بخشی از محاسبات رژیم صهیونیستی در تجاوز اخیر تغییر کرد و آنها از وجود پدافندی قوی در کشور آگاه شدند. شاید نتانیاهو و دولتش قبل از تجاوز به ایران تصور می‌کردند همان عملیاتی را که می‌توانند در سوریه و لبنان انجام دهند، می‌توانند در خاک کشورمان نیز انجام دهند و صنایع پدافندی کشور به قدری ابتدایی است که توان رویارویی با حملات صهیونیست‌ها را ندارد. پس از حملات اخیر صهیونیست ها متوجه شدند با چه سیستم هوشمند و مجهزی روبرواند و نمی توانند به سادگی ایران را هدف حمله قرار دهند.
علی رضوان‌پور، کارشناس مسائل غرب آسیا:
همونطور که مستقر هستید، بامداد شنبه 5 آبان ماه هواپیماهای رژیم صهیونیستی با نقل حریم هوایی کشورهای منطقه از جمله عراق وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شدند و که منطقه رو در استانهای تهران، خوزستان و ایلام هدف قرار دادند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که با موفقیت تمام این حمله رژیم صهیونیستی مهار شدش و خسارات محدودی در برخی از نقاط به بار آوردش. در این حمله 5 از هموطنان عزیزمون جان خود رو در دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران فدا کردن و به مقام رفیع شهادت نائل اومدن. جمهوری اسلامی ایران این حمله اسرائیل رو کاملا ناموفق و کمرنگ جلوه داد و وزارت خارجه کشورمون هم در بیانیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران وظیفه داره مطابق با منشور سازمان ملل متحد از خودش دفاع بکنه، اما در این حال هم اضافه کرد که مسئولیت خودش رو نسبت به صلح و امنیت منطقه‌ای به رسمیت می‌شناسه. این به منزله این هستش که ما در دفاع از تمامیت ارضی خودمون با هیچ کشوری مماشات نخواهیم کرد و پاسخ کوبنده‌ای هم به اونها خواهیم داد، همونطور که جمهوری اسلامی ایران در حملات بعدی صادق 1 و 2 به رژیم صهیونیستی موشک‌های ما به قلب این رژیم اشغالگر اصابت کرد و خساراتی هم به بار آورد و اون هیمنه پوشالی اسرائیل رو که با توان دفاعی ایالات متحده امریکا مکمل شده زیر سوال بود. خب ما در وعده صادق 1 حدود 400 تا موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کردیم، در وعده صادق 2 نزدیک به 200 موشک بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران شلیک شدش. باید اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعارفی با متجاوز و تجاوزگر نداره. هر آنچه که صلاح تصمیم گیرندگان ارشد کشور ما باشه، اون صلاح و اون مصلحت رو اجرا خواهد کرد. مقامات کشور ما در تلاش هستن که تنش زدایی بکنن از منطقه و در این راستا هم در واقع حسن نیت نشون دادن و هیچگاه در تاریخ کشور ما و در تاریخ هزاران ساله کشور ما هیچ وقت تجاوزگر نبودیم، الا اینکه حریم هوایی ما یا تمامیت ارضی ما در تعرض دشمنان قرار بگیره. اسرائیلی ها و مقامات غربی و حامیان اونها باید گزینه‌های دشواری رو انتخاب بکنن تا بخوان به کشور ما حمله بکنن، ولی میدونن که اگر دست از پا خطا بکنن و تلاش بکنن که مجدداً حریم هوایی و تمامیت ارضی ما رو در معرض تهدید قرار بدن، کشور ما این مرتبه گزینه‌های خیلی متعددی رو در واقع برای اونها خواهد داشت که میتونه به قیمت تمامیت ارضی رژیم صهیونیستی رقم بخوره. من در اینجا لازمه که نظر یکی از این کارشناسان غربی به نام جرمی بوئن رو اعلام بکنم که اعلام کرده رهبری جمهوری اسلامی ایران و مشاورینش در واقع به تصمیم خواهند رسید که از نظر اونها کمترین صدمه به جمهوری اسلامی برسه، به دلیل اینکه ما در پاسخ به تجاوزگر هیچ گونه مماشاتی نخواهیم کرد و اگر چنانچه احساس بکنیم که تمامیت ارضی و امنیت ما در معرض خطر قرار میگیره، پاسخ کوبنده ای خواهیم داد و در این راستا مردم ما هم همراه با تصمیم گیرندگان ارشد نظام همراهی خواهند کرد و رژیم صهیونیستی رو سر جای خودش خواهیم داشت.
تقویت محور مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی می تواند معادلات رژیم صهیونیستی را به هم بزند. حمایت مستقیم و آشکار از مقاومت و همچنین تجهیز کرانه باختری باعث خواهد شد که صهیونیست‌ها به جای آن که تصور کنند می توانند در تهران عملیات انجام دهند، به فکر مقابله با مقاومت در داخل سرزمین‌های اشغالی باشند. محور صهیونیستی آمریکایی گمان می کرد در صورتی که به گروه‌های مقاومت در منطقه حمله شود، ایران پاسخ مناسب و درخوری به رژیم صهیونیستی نخواهد داد یا اینکه ترجیح می‌دهد بیرون از درگیری متحدانش بایستد. وعده صادق دو نشان داد ایران ابایی از این ندارد که به حمایت صریح و بی‌پرده از متحدانش در منطقه بپردازد و از این منظر اتفاقاً با همراهی افکار عمومی در داخل کشور نیز مواجه است.
حسن لاسجردی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
در خصوص واکنش ایران به حملات رژیم صهیونیستی به محور مقاومت در منطقه، به نظر می‌رسد که با توجه به تجربه حدود یک سال از جنگ غزه، رژیم صهیونیستی بر این باور بود که جمهوری اسلامی ایران در مقابل جنایات و همچنین صدماتی به بر مال شده، با توجه به ملاحظات منطقه‌ای و همچنین حساب کتابی که در کلان جغرافیای منطقه و همچنین واکنش احتمالی بازیگران بین‌المللی داشته، شاید نخواهد پاسخی بده. اما عملیات‌های متعدد وعده صادق یک و دو نشون داد که جمهوری اسلامی ایران هر کجا که خط قرمز در حقیقت حوزه عقاید باورها و همچنین منافع اون تحت تاثیر قرار بگیره و کسی بخواد از اون رد بشه، حتما واکنش مناسبی خواهد داشت. این به این دلیل هستش که اولا جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مقاومت رو از خود می‌داند، دو اینکه گروه‌های مقاومت پیوستگی عاطفی و همچنین معنوی دارن به جمهوری اسلامی ایران و مهمتر از همه این هستش که گروه‌های مقاومت به نوعی دارن تلاش می‌کنن در مقابل سیاست‌های زیاد خواهانه و همچنین غاصبانه رژیم صهیونیستی بایستن و لذا در تفکر و در مشی سیاسی با جمهوری اسلامی ایران همراه هستن، اگرچه استقلال در نظر و عمل و تاکتیک و همچنین راهبرد خود دارن. اما نکته دوم که شاید نکته مهمتری باشه این هستش که رژیم صهیونیستی این ملاحظه رو داشته که تلاش کرده با تمرکز بر خورده گروه ها، یعنی گروه های مقاومت در منطقه، و همچنین تمرکز بالای نظامی بر اونها و آسیب وارد کردن به کادر و همچنین رهبران و همچنین لوجستیک اونها رو از مدار تصمیم سازی و تصمیم گیری و نقش آفرینی بیرون کنه. این هم به نظر من تا کنون اگرچه صدمات رو نیروهای مقاومت دیدن و حدوداً در حقیقت چند تا از رهبران مهم و برجسته منطقه در این بحران بزرگ جان خودشون از دست دادن و به شهادت رسیدن، اما به نظر میاد که نیروهای مقاومت در منطقه توانستن خودشون رو بازسازی کنن. دومین هدف رژیم صهیونیستی هم این هستش که نیروهای مقاومت رو از صحنه بیرون کنه، که این هم با شکست مواجه شده. در مجموع به نظر نیست که اهداف کلان رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی این بوده است که به بهانه این ضربه‌ای که خورده بتواند رقبای خودش از میدان بدر کنه، لذا با ترور، بمباران، موشکباران و در حقیقت ایجاد رعب و وحشت و همچنین وارد کردن صدمات انسانی و حجم بالای کشتار بتواند نیروهای مقاومت رو تحت تاثیر یا به نوعی از میدان بدر کنه و به قول خودش اونها رو نابود کنه. ولی به نظر میرسه که تا کنون این سیاست به دلایل مختلف نتیجه نرسید و فکر میکنم با توجه به مجموعه حوادث اتفاقات واکنش ها و همچنین عملیات هایی که حزب الله، حماس، نیروهای یمن و نیروهای مقاومت در عراق داشتن، این نیروها عزمشون جزم هست که حتما با رژیم صهیونیستی مبارزه جانانه ای کنند.
صهیونیست ها گمان می کردند می توانند با هدف قرار دادن سران مقاومت در نهایت در مرحله آخر سراغ ایران بیایند و از طریق عملیات های تروریستی پنهان روند مقابله با ایران را با سرعت بیشتری همراه سازند. تقویت جبهه مقاومت و تکرار عملیات های وعده صادق می تواند اسرائیل را در راستای محاسبات صحیحی نسبت به ایران کمک کند. تغییر در محاسبات رژیم صهیونیستی ضرورتی انکارناپذیر است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد. تفهیم قدرت ایران و اثبات برتری داشتن ایران نسبت به رژیم صهیونیستی اصل اولیه در تغییر محاسبات صهیونیست هاست. به نظر می رسد شروع اقدام برای تفهیم قدرت ایران به رژیم صهیونیستی باید در قالب پاسخ به تهاجم بامداد شنبه باشد و جمهوری اسلامی ایران یک شوک بزرگ به رژیم صهیونیستی وارد کند. در مرحله دوم ایران با یک اقدام ترکیبی با همراهی مقاومت شاکله رژیم صهیونیستی را به هم بزند. البته نباید فراموش کرد که باید هزینه ایالات متحده آمریکا در راستای حمایت از صهیونیست‌ها بالا برود و دیگر کاخ سفید جرأت همراهی و ایجاد کریدور فضایی برای رژیم صهیونیستی در راستای حمله به ایران را نکند.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
این روزها مصادف است با 40 شهادت مجاهد بزرگ زمان ما، حقا و انصافا مجاهد بزرگ و خستگی ناپذیر زمان ما، مرحوم آقای آسد حسن نصرالله رضوان الله علیه و رفع الله قدره و عظم الله اجره، مصادفه با 40 ایشونه. ما یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، یاد شهید هنیه، شهید صفی الدین، شهید یحیی السنوار، شهید نیلفروشان و دیگر شهدای مقاومت رو گرامی می‌داریم. یاد شهدای این مجلس، شهید رئیسی،
رضوان الله علیه و شهید آل هاشم رضوان الله علیه، یاد اینا را هم گرامی می‌داریم. درجات عالیه الهی رو برای همه این شهدای بزرگوار مسئلت میکنه. این بزرگوارانی که اسپردن مرحوم آقای نصرالله و دیگر این شهدای عزیز این روزها، اینها به اسلام عزت دادن حقا و انصافا. به جبهه مقاومت هم عزت دادند و توانایی و قدرت مضاعف دادند.
هشت دسامبر 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشته. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گروشری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی‌ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه‌های جهانی تصاویری منتشر می‌کردند که نشان می‌داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی‌شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز، رئیس جمهور و رابین، نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریانهای مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشت. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفت و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشت. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.